باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این عبارتی که فرمودن خداوند سبحان درباره دو کلمه طیبه اش حضرت مریم و میوه اش حضرت عیسی روح الله سلام الله علیهما فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن، پس تقبل کرد پروردگارش مریم را به قبولی حسن و نیکو، و انبتها نباتا حسنا و رویانید او را رویانیدنی حسن و نیکو. پس اینجا نشون میده که حضرت مریم یک درخته، چون نبات رویده شده و این درخت میوه داره که میوهش میشه حضرت عیسی علیه السلام، و درختیه که خداوند او را رویانیده است، درختیه که خداوند او را رویانیده. انسان که تحت تعالیم الهی قرار بگیره رویده شده خدا میشه، وقتی که اونجوری رشد کنه که خدا گفته، و اگر نه بدون برنامه باشه یک درخت هرزی میشه که هزار جور آفت و هزار جور میوه های تازه اگر شجرش درست باشه میوه های کال و کرم خورده و بلا استفاده و و نیز درباره دو بلد فرماید که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، اون شهر پاکیزه خارج می شود گیاهش نباتش به اذن پروردگارش. پس بلد، پس خودت اون زمین هم مهمه، یکی اون درخته که گفت مریم رو رویانید یعنی درخت بود، یکی میگه اون بلد، اون زمین هم چیه؟ پس زمین طیب داریم که زمین طیب نباتش را به اذن پروردگارش می رویاند. والذی خبوسه لا یخرج الا نکدا، و آن که خبیسه است از او خارج نمی شود مگر تنک. ففهم و تدبر، که این دوتا رو کنار هم بذار، که درخت زمین میخواد، زمین هم باید پاک باشه، درخت هم باید درست رویش کنه تا میوه درست بشه. حالا اینا رو برای چی میفرماد؟ برای مطلب، حالا ففهم و تدبر، بفهم اول بعد تدبر کن. تدبر بعضی‌ها فکر می‌کنن یعنی تأمل کردن یا تفکر کردن، نه، تدبر از دبر به معنی پشت گرفته شده. تدبر کردن یعنی چیزی را پشت گرفتن، پشت کاری را گرفتن، پشت کار داشتن، پیگیری کردن. چجوری پیگیری کن؟ یعنی اینو پیگیری کن بیار تو زندگیت پیاده کن. این نباشه این تو کتاب بخونی بذاری بری خونتون، اینایی که میخونی باید بیایی تو زندگیت پیاده کنی. بدان که احوال و اوضاعی که در حصول مزاج نطفه انسانی، مثلا که محل قابل نفس ناطقه و پذیرای آن است، به حصر و ضبط در نمی آید. برای حصول مزاج که از نطفه حاصل میشه خیلی شرایطی داره که اصلا به حصر و ضبط در نمیاد، زیرا تفاوت ازمنه زمانها که برای انعقاد نطفه هست و اختلاف آفاق. حالا اینا بخونیم بعد توضیح میدیم چی اینا هر کدوم چی داره که در چه افقیه، در چه سرزمینیه، و اوضاع کواکب که در اون موقع که نطفه منعقد میشه کواکب در چه حالی باشن، در چه وضعی باشن، و احوال والدین، حالاتی که پدر و مادر دارن و کیفیت اطعمه و اشربه و غذاها و نوشیدنی هایی که خورده اند و هزاران هزار عوامل دیگر در نحوه کیفیت مزاج نطفه دخیلند، که نطفه چجوری شکل بگیره، مزاجش، خب حالا هر جوری شکل بگیره مزاجش چه اتفاقی میفته، و آن نطفه کذایی آنچنانی در چنان اوضاع و احوال مطابق طبیعت و جبلت خود منعقد می شود، خب، و به وفق آن که چجوری منعقد میشه، چه مزاجی پیدا میکنه، قابلیت گرفتن عطایا و هبات باری تعالی پیدا میکنه. اختلاف انسان ها در چیه؟ انسان ها در نوع مشترکن، همه انسانیم، اما میبینی یه انسان مثلا حافظه قوی داره، یک انسانی خیلی باهوشه، یک انسانی خیلی کودنه، یک انسانی بدن قوی داره، یک انسانی هست، هر انسانی رو که میبینیم یه خصوصیتی درش هست، یکی چشمان خیلی قوی داره، یکی گوشش خیلی قوی میشنوه، تا اون قوای باطنی، وهمش قوی باشه، خیالش قوی باشه، عقلش قوی باشه، حتی در حالات معنوی به چه چیز گرایش داره و در چه چیز موفق تره. کسی میبینی در سیر و سلوک قرار میگیره، مدت‌های مدید کار میکنه، به سختی چیزیش کار میکنه. دیگری میبینی به محض اینکه تو مسیر الالله میفته شکارهای نصیبش میشه. اینا به خاطر مزاج دیگه. شما نگاه کنید رو کره زمین چقدر سنت هایی وجود داره، آداب و سنن. کردها مثلا یه جور آداب و سنن دارن، ترک ها یه جور، فارس ها یه جور، عرب ها یه جور، این همه قبایل مختلف که هست، اینا آداب و سننشون چرا مختلفه؟ چون اخلاقشون مختلفه. اخلاق ها بعضی از قبایل هستن خیلی غیورن نسبت به زن. نسبت به همسرانشون خیلی غیورن. بعضی قبایل هستن خیلی بیغیرتن. بیغیرتن هستن، نه اینکه غیرتشون کمه. عرض کردم بعضی از کتاب‌های قدیم، بعضی از مناطق و مثلا نزدیکای روسیه یا بعضی جا، اینا حمام‌هاشون، حمام‌های عمومیشون مشترکه، بوده یعنی قدیم، الان هم شاید دالو هست نمیدونم، حتی زمان قدیم، الان نه اینکه فساد زیاد شده، نه، زمان قدیم هم که فساد نبود زن و مرد با هم میرفتن حمام، حمام‌های عمومی ها، یعنی اونقدر اینها بی حمیت. بعضی قبایل میبینی تمام زنها پوشیده، فقط چشماشون بیرونه. بعضی قبایل میبینی نه، اصلا برهنه، یک ذره ستر عورت اندک. این اختلاف به خاطر چیه؟ این اختلاف مراسم، رسومات و اختلاف اخلاق به خاطر برمیگرده به چی اصلش؟ به اون مزاج، برمیگرده به مزاجشون که در اون افق با اون خوراکی ها و اون اوضاع و احوال فرزند اونجوری متکون میشه، کسی به دنیا میاد اونجوریه. اما در یه افق دیگه با یه خوراک، هر جای هر سرزمینی یه سری میوه هایی داره. خدا آقا جان میفرمود از میوه های شهر خودتون بخورید بیشتر. این خاک این میوه رو بیرون میده، تو هم از این خاکی. حتی الان دیگه همه قاطی شده به هم، از اونور کره زمین میوه میاد شهر ما مثلا، ولی بیشتر میوه هایی باید بخوری که تو شهر خودت اون با مزاج تو سازگاره. مثلا شهر ما انار خیلی با مزاج ما سازگاره، خیلی از مریضی ها رو، مریضی های کبدی رو انار برطرف میکنه، به خاطر اینکه آب ما رو کلیه و کبد اثر میذاره، به جاش میوه انار داریم که پاک میکنه کلیه و کبدو. حالا پس اصول مزاج، آقا این که مثلا میگه حرامزاده یه سری خصوصیاتی داره، چرا این خصوصیاتو داره حرامزاده؟ دقت کنید ببینید، فرمودن که مثلا که محل، زیرا تفاوت ازمنه، زمانها، زمان برای انعقاد نطفه چه زمانی باشه، اختلاف آفاق چه سرزمینی باشه، اوضاع کواکب، کواکب در چه حالی وضعی باشن، قمر در عقرب باشه. مثلا بعضی از روایات داره در روزی که زلزله میاد یا یکی از حوادث طبیعی رخ میده نکاح نکنید که در اون حالت مزاج انسان چون در حالت وحشت قرار میگیره، اگر نطفه منعقد بشه رو نطفه اثر میکنه. و احوال والدین، که والدین تو چه حالی باشن. عرض کردم چرا میگه زنازاده قسی القلب میشه، زنازاده میل به زنا پیدا میکنه، اینها اون مزاج اینجوری حاصل، نطفه منعقد شده، مزاج اینجوری شده. و کیفیت اطعمه و اشربه، غذاهایی که خورده، کسایی هستن که در حالت مستی نطفه منعقد میشه، بچه عقب افتاده میشه. اینها حالات والدین خیلی اثر میذاره رو اون مزاج. آیا تحقیقی بود در مورد دوران بارداری؟ میدونید اکثر خانم ها ویار میکنن در دوران بارداری، یک مرتبه مزاجشون میل میکنه به یه چیزی، یا از یه چیزی بدشون میاد. این بی دلیل نیست که، مزاج حساس شده. این به اصطلاح گیرنده ها قوی شدند، یک مرتبه میل میکنه به یه میوه‌ای، چون این بدن میخواد اینو، احتیاج داره. یا یک دفعه از یه چیزی بدش میاد، چون مزاج میگه نرو طرف این، از بوی او بدش میاد، دلیل داره. توی غرب اروپا آمدن یه داروهایی درست کردن رفع ویار، خیلی هم خوب جواب میداد. خانم که ویار میکرد، مثلا قرص میخورد، ویار از بین میرفت. چه خوب پخش کردن. و بعد دیدن اکثر کسایی که از این دارو استفاده کردن، بچه ها ناقص الخلقه متولد شدن. دلیلی داره، نظام عالم خیلی پیشرفته است که شما بخوای دستکاریش کنی. حالا تو انعقاد نطفه هم اینکه آقا تو این حالت نباشی، در این حالت نباشی، اینجوری نباشه، اونجوری نباشه، اینا تمام اثر میذاره رو اون طفل، رو مزاج او. و هزاران هزار عوامل دیگر. مثلا تو روایات داریم نطفه امام میخواد منعقد بشه، از اشربه بهشتی میارن برای امام، برای امام قبلی که میخوره، و از اون نطفه امام بعد منعقد میشه. پس غذا خیلی مهمه. یا در مورد صدیقه طاهره، رسول اکرم میفرماد من از سیب بهشتی خوردم و نطفه فاطمه از اون منعقد شد. پس اینا رو چی داره؟ اثر داره رو مزاج طفل، که بعد این مزاج حالا میاد میبینی طرف هیچ اعتقادی مثلا نداره، هرچی هم درس بخونه یا آدم بی غیرتیه، هرچی بهش بگی، یا بعضی از خلقیات بد یا بعضی خلقیات خوب، که این همه برگشت به چی میکنه؟ به اون مزاج میکنه. حالا اعتقادات ما میتونه جلو نفس رو بگیره، اما اصلش اون مزاجه، اصلش اون مزاجه، که آقا جان میفرماد به وفق آن قابلیت گرفتن عطایا و هبات باری تعالی پیدا میکند، که چقدر بتونه دریافت کنه از اون طرف. شیخ بزرگوار ابن سینا فرماید و قد ينفعل البدن عن هیئت نفسانیه غیر الذی ذکرناها. می فرماد بدن انسان منفعل میشه از هیئت‌های نفسانی، حالا در مورد خودش داره میگه، در مورد خود انسان، حالات نفسانی روی مزاج انسان اثر میکنه، غیر از آنی که ما گفتیم، مثل تصورات نفسانیه، تصوراتی که شما میکنی، فانها تسیر امورا طبیعیه، که اینا امور طبیعی رو برمی انگیزند. آقا خیال شهوت‌آلود میگه در بدن انسان اثر نمیکنه، افکار پلید رو بدن انسان اثر، افکار طیب رو بدن اثر میذاره، افکار یا نیات، نیت کنه کاری انجام بده، چون فکر با نیت فرق داره، نیت خیلی قوی تره تا فکر. کما قد یعرض ان یکون المولود مشابها لمن یتخیل صورته عند المجامعه، چنان که مولود شباهت پیدا می کند صورتش به آنچه که در هنگام جماع متخیل شده برای پدر و مادر. یعنی چقدر این خیال اثر میکنه، که یه بار عرض کردم این داستان رو، که یک مولودی به دنیا آمد که سرش انسان بود بدنش مار، که از پدر مادرش وقتی سوال کردن، مادرش گفت موقع نزدیکی من یه صورت مار در نظرم بود، چقدر اثر گذاشته اصلا شده مار. و یقرب لونه من لون ما یلزمه البصر عند الانزال، و حتی رنگ بچه به اون رنگی شباهت پیدا میکنه در موقع انزال، به اون رنگ نگاه میکنه. حالا پدر مادر چون به صورت هم معمولا نگاه میکنن، حالا اگر مثلا به یه چیز سفید نگاه کنه یا به یه چیز سیاه نگاه کنه، و هذه اشیاء ربما اشمعز عن قبولها قوم لم یقفوا على احوال قامزه من احوال الوجود، میگه چه بسیار این حرفا رو افرادی باشن که قبول نکنن، به خاطر اینکه احوال قامزه وجود رو اطلاعی بهش ندارن. و اما الذين لهم قوس في المعرفه فلا ينكرونها انكار ما لا يجوز وجوده، اما اون کسانی که قوسی در معرفت دارن، فرو رفتن در معرفت، اینها انکار نمی کنن، انکاری که بگن اصلا امکان نداره، چرا امکانش هست. چون یه موقع ما میگیم نیستش، یه موقع میگیم امکانش نیست، این دوتا خیلی با هم فرق داره. یه موقع میگه آقا ما ندیده ایم ولی شاید بشه. و من هذا القبیل حرکت الدم من المستعد لها اذا اکثر تأمله و نظره فی الاشیاء العمر، و از همین قبیل از حرکت خون خون دماغ شدن، برای کسی که مستعد آن است، وقتی که زیاد به اشیاء قرمز نگاه کنه. مثلا شما میدونید افرادی که سر دارن اینا به چیزهای براق نگاه کنن یا به طلا طلای زیاد نگاه کنن، اون حالت سر بهشون دست میده. ابن باب وی از ابو سعید خدری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آدابی در موضوع نکاح و اموری چند در تأثیر اوقات و اوضاع و احوال والدین به خوی و روی فرزند روایت کرده است. اوقات و اوضاع و احوال والدین در خوی و روی، هم در خویش اثر میکنه هم در رویش. مثلا شما میدونید بچه‌ای که در جوانی پدر و مادر به دنیا میاد خیلی رشیدتر، قویتر و بهتر از فرزندانی که بعداً به دنیا میاد. معمولاً اینجوریه، مگر اینکه حالا پدر و مادر مثلا خوراکشون بعداً بهتر بشه، اونا فرق نها. معمولاً اون فرزند اول، اونایی که مثلا حیوان دارن مثل کبوتر، کبوتر اون تخم اولی که میذاره همیشه جوجه هاش بهترین جوجه میشه نسبت به تخمای بعدی. انسان هم همین جوره، اولین بچه معمولا بهتر میشه، با اینکه خب همون یه پدر و مادرن. چرا؟ به خاطر اون مزاج جوانن، مزاجشون رو نطفه اونها اثر میکنه. خب روایت کرده که هر یک سری از اسرار طبیعت هست، از آن جمله این که ابو سعید خدری گوید اوصا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام، وصیت کرد رسول خدا به مولا علی ابن ابی طالب، فقال یا علی، تا آنجا که فرمود ومنع العروس فی اسبوعها من الالبان والخل والکزبره والتفاح الحامز من هذه الاربعه الاشیاء، یعنی منع کن عروس را در هفته اول ازدواج از خوردن شیر، انواع شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش. تو یکی دو هفته اول اینا رو نخوره، شیر نخوره، سرکه نخوره، گشنیز نخوره، سیب ترش هم نخوره. فقال علی علیه السلام یا رسول الله ولأی شیئن امنعها من هذه الاشیاء الاربعه، فرمود آقا جان حکمتش چیه که میگید اینا رو نخوره؟ قال لأن الرحم تعقم، فرمود برای اینکه رحم عقیم میشه و تبرد من هذه الاربعه الاشیاء عن الولد، و سرد میشود رحم از این اشیاء چهارگانه در مورد بچه دار شدن. والحسیر فی ناحیت البیت خیر من امرأت لا تلد، و حسیری در گوشه خانه بهتر از زن نازاست که تولید مثل نکنه. خب رحم میگه سرد میشه. شما میدونید انسان یه مزاجی داره، مزاج کلی. مثلا میگن آقا مزاج شما گرمه، مزاجتون سرده یا معتدله. خب اما غیر از این که ما یه مزاج کلی داریم، هر کدوم از اعضای ما هم یه مزاجی داره. مثلا مزاج مغز چیه؟ سرد و تره، به همین علت زود سرما میخوره سرتون. از حمام میایید بیرون، روایت داریم امام صادق میفرماد محکم در زمستان و تابستان محکم سرتون رو ببندید. سر زود سرما میخوره، سرما که بخوره سینوسا چی میشه؟ عفونی میشه. عفونی که بشه میریزه تو گلو، میریزه تو ریه، میریزه تو معده و صد جور بیماری تولید میکنه. مزاج قلب چیه؟ گرم و تره. قلب گرم و تره. کبد، کلیه، در خانم ها رحم، اینا باید گرم باشن. اگر سرد بشن کارشون خوب درست نمیتونن انجام بدن. مزاجشون سرد بشه. حالا میفرماد این اشت خوردنی ها رو عروس اگر بخوره رحم سرد میشه و سرد که بشه عقیم میشه. عقیم میشه. فقال علی علیه السلام یا رسول الله فما بال الخل تمنع منه. گفت یا رسول الله سرکه رو چرا، سرکه چه کار میکنه؟ قال اذا حازت علی الخل لم تطهر ابدا طهرن به تمام. فرمود اگر با خوردن سرکه حیض ببینه هرگز از آن پاک نخواهد شد به تمامه، یعنی لکبینی پیدا میکنه، هیچ وقت بالکل پاک نمیشه. ول کزبره یا کسفره تسیر الحیض فی بطنها و تشتد علیه الولاده. حیض رو در درون این بر می انگیزاند و ولادت رو بر او سخت میکنه، زاییدن رو، زایمان رو برش سخت میکنه. و تفاح الحامز یقطع حیضها فیسیر و داعن علیها. سیب ترش حیض رو قطع میکنه و این تبدیل به درد میشه. خانوم ها به خاطر خون ریزی که دارن بدنشون جوری طراحی شده که خون تولید کنه. بدن ما هم همینجوره. شما بدن از بدنتون خون میره، خون دوباره تولید میشه دیگه جاش. اما در خانوم ها چون این به صورت ماهانه انجام میگیره این خون ریزی، بدنشون جوری طراحی شده که خون رو بسازه. وقتی این خون ریزی قطع میشه این تبدیل به چی میشه؟ درد میشه، تبدیل به انواع مریضی میشه. به همین دلیل خانوم هایی که به سن یائسگی میرسن چون خون ریزی قطع میشه انواع اقسام مریضی ها رو پیدا میکنن. اینا باید چی کار کنن؟ باید حجامت کنن. باید تا مدت ها حجامت انجام بدن که این درد از بدنشون بره بیرون و یواش یواش مزاج عادت کنه، که همین خون موقعی که بچه دار میشه میاد تبدیل به چی میشه؟ به شیر. این خون تبدیل به شیر میشه دیگه. تو دوران شیردهی معمولا حالت ماهانه دست نمیده به زنها، معمولا اینجوریه چون تبدیل به شیر میشه. حالا اگر این حالت به وجود بیاد باید برن حجامت کنه، خون از بدن خارج بشه که تبدیل به درد نشه. ثم قال یا علی لا تتکلم عند الجماع فانه ان قضی بینکما ولدون لا یؤمن من ان یکون اخرس. فرمود یا علی در هنگام جماع صحبت نکنید، چرا که اگر فرزندی به وجود آید آن فرزند لال می شود. البته می فرماید لا یؤمن من ان یکون اخرس، ایمان نیستی از آن که لال شود، یعنی احتمال لال شدن هست. اینم که می فرماید صحبت نکنید، یعنی هیچ لام تا کام طرف حرف نزنه، به این معناست. نه، میگه صحبت‌های پراکنده نکنید. اون موقع حرف خب دیروز رفتی خونه خالتون چی خوردی و منظور از این صحبت‌های اینجوری حرف پراکندگویی نکنید. میگه این رو بچه اثر میکنه، این صحبت‌های پراکنده. حالا چرا چنین اثری میذاره؟ بعد اونم حضرت میفرما لا یؤمنن، یعنی ایمان نیستی از این که اینجوری بشه، یعنی احتمال داره که این اتفاق بیفته. ولا ینظرن احدکم الی فرج امرأته بل یغض بصره عند الجماع فان النظر الی الفرج یورث العمى فی الولد. و نباید که هیچ کدام از شما به فرج همسرش نگاه کند در هنگام نزدیکی، نه اینکه در کل، در اون لحظه، چون اگر نطفه منعقد بشه پس چی رو میگه؟ در حالت و باید یغض ببندد بصر و اندل جما، چشمان خوش در موقع نزدیکی ببنده، نگاه نکنه. فان النظر الی الفرج یورث العمى فی الولد، چرا که نگاه کردن به فرج موجب کوری فرزند می شود. حالا این کوری فقط کوری ظاهری رو می فرماد یا شاید منظور کوری باطنی هم باشه؟ یعنی اون عمل خیلی مقدس عزیزان، عمل مقدسیه، چون یه کون جامع میخواد به وجود بیاد. فکر نکنید، عرض کردم ابوذر میگه رسول خدا به من فرمود شما وقتی نکاح میکنید خدا به شما اجر میده، ثواب میده. گفت یا رسول الله ما لذت میبریم، مثلا چرا باید خداوند اجر بده؟ فرمود همون جوری که زنا رو خداوند وعده عذاب داده، نکاح رو ثواب میده بهش. یک عمل مقدسیه چون برای ایجاد یک کون جامعه. خب پس فرمود در هنگام جماع به فرج همسر نگاه نکن که موجب کوری فرزند میشود. یا علی لا تجامع امرأتک به شهوت امرأت غیرک فانی اخشا ان قضی بینکما ولد ان یکون مخنثا مؤنثا مخبلا. فرمود یا علی با همسرت به شهوت زن دیگری جماع نکن، یعنی زن دیگری تو خیالت باشه، به خیال او با همسرت نزدیکی کنی، در فکر زن دیگری باشی. چرا که می ترسم، ببین میگه می ترسم، یعنی اینا نزدیکه به این، حتمی 100% نیست ولی نزدیکه که این قضی بینکما ولد، اگر اون موقع فرزندی به وجود بیاد، فرزند مخنث میشه. مخنث این خونسا، نه زن نه مرد، مخنثن مؤنسا. مخنث دو جور داریم، یه موقع مخنث شبیه به مرد مخنثه، یه موقع شبیه به زن مخنثه. که میگه اگر این در فکرت، پس خیال چه اثری میذاره، خیال چه اثری میذاره در اون حالت انعقاد نطفه. یا علی لا تجامع امرأتک من قیام فإن ذلک من فعل الحمیر. یا علی ایستاده با همسرت نزدیکی نکن، چرا که این از فعل اولاغ است، فعل حیوانه، یعنی حیوانات این کارو، همه حیوانات هم نه، چارپایان اولاغ. و ان قضی بینکما ولد کان بوالا فی الفراش کالحمیر البوال فی کل مکان، که اگر فرزندی متکون شود اون لحظه بوالون فلفراش میشه، بول میکنه تو جاش، مثل اولاغی که در هر جا میرسه بول میکنه. اولاغ میدونید تو راه که میره ادرار میکنه میره. خیلی کنترل روی مثانه خودش نداره. حالا اگر در حالت ایستاده جماع بشه میفرماد فرزند بوالون فی الفراش میشه. یا مثلا در بعضی از تو همین روایت شاید که رسول اکرم به امیر مؤمنان میفرماید از پشت آب به رحم زن نریزی، جماع انسان شکم به شکمه، جماع حیوانات بعضی از اکثر حیوانات مثل الاغ و اسب و اینها رسول اکرم میگه مثل اونها نزدیکی نکنی، آب که اگر این گونه کنی فرزندت فرزندی به وجود بیاد چشمانش منحرف میشه. بعضی دیدید چشماشون از حالت انحراف داره، یکی از عللش همینه. حالا چرا این گونه است؟ چرا این گونه است؟ یا باز میفرماد وقتی همسرت حیزه با اون نزدیکی نکنی، حتی از دوبر که موجب جزام میشه، جزام برای فرزند میشه. اینها اموریه که انسان اینا باید بنویسن بدن دست هر کی میخواد ازدواج کنه. که اینا رو بدونید. و آقا جان میفرمود یه هیئتی آمدن پیش من، پزشک بودن، میخواستن تحقیق کنن رو مسائل پزشکی اسلامی، که فرمود روایات و نشونشون دادم و بعد هم راهنمایی کردم از چه راهی باید برید برای اثبات و برسید که چرا اینجوری میشه. فرمود راهشون هم بهش گفت، بهشون گفتم که از این طریق برید جلو. که یک بار عرض کردم این حدیث رو ترجمه کردیم به بعضی از عزیزان دادیم، شما هم اگه دارید حالا فوتوکوپیشو بگیرید برای دیگر عزیزان، هر کی میخواد ازدواج کنه. اگه کسی مثلا به نمیدونم وزارت بهداشت راه داره، یه دفترچه کوچولو بدید دست هر کی میخواد ازدواج کنه. خب حدیث مفصل تر از اینه. آقا جان یه قسمت هایی رو انتخاب کرده اینجا، در بعضی از کتاب هاشون آقا جان تمام حدیث رو آوردن، حالا اینجا به مناسبت اختیار کردن اینها رو. خب یعنی عروس را در هفته نخستین از خوردن شیرها و سرکه و گشنیز و سیب ترش بازدار، زیرا که زهدان از این چهار سرد و نازاینده گردد. حالا آقا اگر رحم سرد شد چه کار میشه کرد؟ آقا کاری هست؟ بله راهایی هست، مثل خوردن دارچین. دارچین مزاجش گرمه، کلیه و کبد و رحم و اینا رو گرم میکنه مزاجشونو، و از طرفی والیوم طبیعی در دارچین هست. شما اگه خوابتون نمیبره دارچین دم کنید، نه تو چایی نه ها، خالص دم کنید دارچین رو بخورید 20 دقیقه قبل از خواب، مثل یه قرص خواب آور عمل میکنه. و از طرفی هم ریه، کبد، کلیه، رحم اینا رو گرم میکنه. خب و بوریا در گوشه خانه به از زن نازاینده است. اگر عروس بر سرک خوردگی خون حیز بیند، هیچ گاه به خوبی از آن پاک نگردد و گشنیز آن خون را در درونش بشوراند و زایمان را بر وی دشوار گرداند و سیب ترش آن را از آمدن باز دارد و بیماری بر وی گردد. در گاه جماع سخن مگو، مبادا که فرزند گنگ و لال گردد. و به عورت زن نگاه نکن که سبب نابینایی فرزند شود و با شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن که فرزند مخنث آید و ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است و اگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده شود، یعنی بوالون فی الفراش میشه. آقا جا میفرمودن که ما آمل درس میدادیم، سخنرانی میکردیم، بالاییم، فرمود اینا حیا نداره، اینا دینه، لا حیا فی الدین، ما در دین حیا نداریم که آقا خجالت بکشیم. نه اینا رو بس نگیم، کی بگه؟ کی برا مردم بگه؟ باید زن و مرد بدونن نحوه ازدواجشون و نحوه فرزنددار شدنشون و اینکه الان میگن برای بچه ها توضیح بدید، کار غلطیه. توی دنیا این چیز 23 هم که رفتن زحمت کشیدن امضا کردن که اگر زمان شاه بود اسمتشو قهوه‌ای میکردن، به هیچ کس هم نتونست حرف بزنه که تو مدرسه بچگونه بیان ازدواج درس بدن. حالا اما برای جوونی که میخواد ازدواج کنه باید مسائل باز بشه، باید بدونه چه کنه چه نکنه، باید بدونه چه کار کنه چه کار. اینا بی‌حیایی نیستش که، اینا پیامبر خدا برای حضرت علی میگه داره با دخترش ازدواج میکنه. بقول آقا جان میفرمود اگر کسی اونجا هم گفت آقا ایشون میخواد با دخترت ازدواج کنه، این حرفا چیه میزنی؟ گفت اگه میگفت رسول اکرم میگفت برو دیوانه، حرفا چیه؟ این عمل مقدسیه، چی تصور کردی در مورد ازدواج؟ اینا رو باید بقول آقا جان میفرمود آمل گفتم شیخ بی حیاتون آمد، خب مسائل فقهیه، مسائل اخلاقیه، باید بدونی. گناه نکن، شرع تو باید خوب بلد باشی، شریعت تو. تبصره عالم عارف شهیر صدرالدین قونوی در پایان اصل 12 از فصل اول باب کشف سر کلی رساله گرانقدرش به نام مفتاح و غیب الجمع و الوجود که این کتاب رو ابن فناری شرح کرده به نام مصباح الانس، پس از تمهید 5 اصل فرماید ثم للنکاحات ایزن تراکیب من هذه الاصول و تداخل و مزج. میگه برای نکاحات، چون نکاح فقط مخصوص انسان که نیست، حیوانات هم نکاح دارن، فقط مخصوص حیوانات نه خیر، گیاهان هم نکاح دارن، فقط مخصوص گیاهانه نه خیر، بادها هم نکاح دارن، حروف هم نکاح دارن، اعداد هم نکاح دارن، اصلا در کل نظام عالم نکاحات هست. ترکیب چیه؟ دو تا چیز با هم ترکیب میشن یه چیز جدید به وجود میاد، اینا نکاح میکنن یه مولودی متولد میشه. این نکاحات از اسماء الله گرفته تا مرتبه طبیعت هست. مگه نمیگیم همه چیز زوج آفریده شده؟ زوجم برای نکاحه، که این نکاحات تداخلها دارن، مزجها دارن و ظاهر اثره فی المولود کان ما کان، انما هو لاغلبها حکما فیه و اقواها نسبتا بهی من حیث النکاح. میگه اما اثرش در مولود، هر کدوم از اون نکاح کننده ها که غالب باشه حکمش و نسبتش قوی تر باشه در نکاح، اثرش بیشتر ظاهر میشه در مولود. و من حیث النکاح کما لو و هن نبی به، چنان که پیامبر اکرم تلویح داره به این مطلب، فی علت تذکیر فی المولود و تعنیس، در مورد دختر دار شدن یا پسر دار شدن، به حسب قلبت ماء الرجل ماء المرأة، به حسب قلبه آب مرد بر آب زن، و سبقهی و علوهی و بالعکس، و سبقت گرفتن آن و علوه آن و برعکسش، که اینا همه در دختر شدن یا پسر شدن اثر داره. که الان حالا علم پیشرفت کرده، ایکس و چی اون یکیش ایگرک، که کدوم غالب بشه، دختر میشه کدوم غالب بشه پسر میشه اینا، و هنا اسرار یطول ذکرها و یحرم کشفها، و اینجا اسراری است که طول میکشد ذکر آن و حرام از کشفش، که حالا ایشون نگفته اسراری میگه اینجا هست که چجور میشه مولود پسر میشه دختر میشه چجور میشه. شا و شاره نحریر متبحر آن علامه ابن فناری در پایان شرح آن فرموده است و هاهنا اسرار یطول ذکرها و یحرم کشفها، این که اینجوری فرمود، من جملتها از جمله اون اسرار که والله اعلم ما ذکره الاطباء، اونی که اطباء گفتند که ان تعین حلیت المولود من شکلی و اخلاقی تابع لتخیل الوالدین حال و انعلاق، حال الانعلاق به حسب المقاومه بین تخیلیهما. میفرماد اون مولود شکل و اخلاقش تابع تخیل والدینه. خب آقا تخیل والدین شاید هر کدوم یه جور مختلف تخیل دارن، میگه اونی که خیالش قوی تره اثر میکنه، بیشتر اثر میکنه، به حسب المقاومه بین تخیلیه ما، که کدوم مقاومت بیشتری داره تخیل اونها، اون تأثیر میکنه. و لهم فی ذلک حکایات و تجارب، و در اینجا حکایت ها و تجربه هایی هست، یکی شو مثلا گفتیم، ف یرتبون علی قاعدتون هی من اراد ان یکون ولده علی شکل مخصوص فلیصوره علی صحیفه ولیذعها فی مقابلته حین مواقعته لیکون ناظرا الیها وقت الانعلاق. میگه اگر میخواهی فرزندت شکل مخصوصی پیدا کند، آن شکل را ترسیم کن و در موقع نزدیکی در مقابل خودت قرار بده و به آن نگاه کن که فرزندت شبیه به آن میشود، که مثلا در بعضی از روایات اخبار داره که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی شیخ مدین دخترش رو به ایشون داد، که بعضی ها شیخ مدین رو کی گفتن؟ از شعیب. گفتیم اینجور نیست هستن، شیخ مدین یک کسی غیر از شعیبه، این یه اشتباه تاریخی رخ داده. با ایشون قرار داد که چند سال برای من چوپانی کنی. خب چوپانی کنی هیچ بهره‌ای نداری. چرا؟ در تاریخ داره که بعضی از گفت گوسفندانی که ابلق شدن سیاه و سفید شدن مال تو، اونایی که رنگشون یه دست بود مال من، اونایی که همه سفید بودن همه سیاه بودن مال من، اونی که سفید سیاه شد مال تو. باشه، میگه حضرت موسی علیه السلام یه پارچه سفید سیاهی دوخت، این رو میزد وسط گله گوسفند که وقتی گوسفند نر میخواست تولید مثل کنه نگاهش میافتاد به اون. لذا موقع بره دار شدن اکثر بره ها ابلق شدن، سیاه‌سفید شدن. یعنی منظور این اثر رو میخواییم بگیم ها، که فرمود تجربه هایی شده تأثیر داره اینها. خب انشاءالله تا وقت دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.